بسم الله الرحمن الرحيم. نفس خارج فقه مقاصد محرمه توسط آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که مرحوم سید در حاشیه مقاصد دو وجه و دو راه برای تأیید صاحب جواهر و جواب از شیخ انصاری در حقیقت ذکر کردن. این دو راه یکی منحصره به خود ایشان هست، یعنی تنها در سلام ایشان دیده می شود، ترس کردیم و عدم تمامیتش را هم ترس کردیم. راه دوم که در حقیقت راه غیر منحصره، جماعتی از محققین و عازم این راه را قبول کردن، مثل بعضی از حواشی دیگر مقاصد و مثل مرحوم محقق اصفهانی کمپانی اعلی‌الله مقامه الشریف و مثل مرحوم آقای حکیم صاحب مستمسک و تقریبا اونچه که ذهن ما هم میرسه این راه صحیحه و چاره جز پذیرفتن این راه نیست. عنوان این طریق عنوانش مسئله دایه برداییه. کلمه دایه بردایی که در فقه شنیده میشه و ظاهرم تنها در همین مورد هم این کلمه رو به کار میبرن و در موارد دیگری به نظر نمیرسه که این عنوان ذکر شده باشه. عنوان اجمالی دایه برداییه و یک تغییری مرحوم سید داره که با توضیحاتی که من عرض میکنم، چون این راه هم به نظر ما تنها راهه و راه صحیحی هست و همونطوری که جمعی از محققین اختیار کردن باید همین رو اختیار کرد، لذا با توضیحات خودم من بیان ایشون رو هم تصمیم میکنم. تفصیل مسئله این است که بیفرمایم که مسائلی با قصد قربت منافات داره و مانع از این معناست نصد قربتی که در عبادات معتبره که باید اخلاص هم در کار باشه، نصد قربتیست که در عرض نصد قربت و در ردیف نصد قربت مسائل دیگری وجود نداشته باشد، مثل مسئله ریا که این دیگه فرد کاملا ظاهر و بارزش هست. اگر کسی نماز بخواند ریاءً برای خاطر اینکه مردم این رو یک آدم نمازخوانی بشناسند و در حقیقت برای ارائه به ناس نماز می خوانند، اینجا گفتن که اگر پای ریا در کار باشه، البته با صور مختلفه ای که در جای خودش گفتن در مسئله ریا در باب نماز، این مسئله مطرحه که ریا گاهی تأثیرش در عبادت به نحو شرکت با قصد قربته، یعنی در حقیقت مجموع دخالت دارن در علیت برای انجام عبادت، هر کدام جزء العله هستن. یک وقت این است که نه، هر دو علتن و علت مستقله هم هستن، ولی در خصوص این عمل این دو علت مستقله با یک دیگر جمع شدن. اگر در عالم ریایی هم نبود این عبارت رو انجام میداد، اگر مست قربتی هم در کار نبود این عبارت رو ریاهن انجام میداد، ولی حالا مجموعشون منطقه به نحوه استقلال اینا دخالت دارن در انجام عمل عبادی. و بعد صور دیگر که اینا رو در باب ریاه در باب نماز مطرح کردن، ولی حالا اجمالش که در مسئله ما مفیده و در مسئله ما نقش داره، اون چیزی که در عرض قصد قربت باشه و در ردیف قصد قربت تأثیر در عمل بکنه، او مانع از صحت عبادته. اما اگر یک چیزی عرض می شود که در طولش مسئله غیر عبادت و غیر قصد قربت مطرحه، اون هم به نحوی که علت العلل عبارت از یک امر غیر الهیه، ولو اینکه علت خود فعل عبارت از قصد قربته، که اگر از سوال بکنی و اینم در مقام جواب بخواهد یک جواب تحلیلی و جواب تحقیقی بده، میگه عجیر در ما نهنوی، میگه من اصل عمل رو به جایی قربت انجام میدم. حالا بعد ما این رو انشاءالله ذکر میکنیم که خب عمل عجیر که باعث تقرب عجیر نمیشه، عمل عجیر باعث تقرب منو و انهه. این کیفیت شجوریه این یه تحقیق داره که انشاءالله در همین مبحث ما بعدا عرض میکنیم، ولی حالا به این جهت نرسیدیم. حالا به اصل اعتبار قصد تقرب رسیدیم. بیاییم بین اینها از نظر عرضی و طولی اینجور تفکیک بکنیم، بگیم عجیر حجی رو که انجام میده، مثل این برادرهای بعضی از برادران روحانی این حج که ضمن این که روحانی حج هستن، عجیر برای عرض میشود که دیگری میشوند در حج، اینا چه کار میکنن در مسئله نیابت در حج از نظر قصد قربت چیکار میکنن اینا؟ اینا وضعشون اینجوریه که عمل رو، ذات عمل رو به قصد قربت انجام میدن، ولی مجموعه عمل محصد القرمه را بدایی اخذ اجرت انجام میدن که اگر اجیر نشده بود، اگر پول نگرفته بود، این عمل عبادی را انجام نمیداد. اما حالا که پول گرفته، به دنبال پول عمل عبادی انجام میدهد، یعنی حج رو معقصد القربه انجام میدهد. نماز استیجاری که میخواند نماز رو معقصد القربه میخواند، روزه استیجاری که میگیره روزش خالی از قصد قربت نیست، ولی باید متعلق اینا رو با هم جدا بکنیم و بگیم این دوتا در عرض هم نیستن. اینطور نیست که بگی که من پول میگیرم برای حج و حج انجام میدهم به قصد قربه. نه، پول میگیره در مقابل حج عبادی و حج رو به عنوان عبادت انجام میدهد. پس اونی که قصد تعرف به او حاصل میشود او عبارت از حج، همونطوری که دیگران عمل حج رو با قصد قربت انجام میدن. و فرق بین حج اصلی و حج نیابی وجود نداره. این هم همینطور در باب صلات و صومش هم مسئله اینطوره. این رو بهش میگن که طولیت در کار دائیه بر دائی، یعنی اخذ اجرت خودش مستقلن دائیه به انجام عمل نیست. اونی که دائیه به انجام عمله قصد قربت و اخذ اجرت دائی شده بر این که عمله به قصد قربت رو شما انجام بدهید. حالا نظیر برای این معنا ما زیاد داریم، شواهدی داریم، مثالهای نظیر داریم برای این. ولو اینکه در کلام سیدن بعضی ها ذکر نشده، ولی خب هست این مثال ها. مثلا یکی از مثال هایی که به نظر من آمد با اینکه در کلام ایشون هم ذکر نشده، مسئله صلات استسقاء. شما در مواردی که خوش سالی می شود و باران نمی آد میرید نماز استسقا می خونید. خب این نماز استسقا بین عنوان استسقا و بین عنوان عبادیت صلاتش، چون نمی تونیم بگیم در صلات استسقا قصد قربت اعتبار نداره، اونم صلاته، صلات خالی است قصد قربت نیست. پس که تو جمع کردید بین این دو هدف که از یک طرف هدفتون استسقاء و از یک طرف نماز استسقاء رو مقرون به قصد قربت شما انجام میدهید، آیا نیستم که چیزی همچی واقعیتی به نام صلات استسقاء نداریم یا داریم؟ و اگر داریم چجوری ما تحلیلش بکنیم؟ باید بگوییم که استسقاء که حتی ربطی به ثواب و عقاب نداره، استسقاء یعنی رعایا به علت حل میشود خوشسالی و بیچارگی از نظر آب، حالا راه رو منحصر میدن در این که از میشهد استسقا بکنن و صلات استسقا بخوانن. یه صلاتشون قصد تمرد می کنن در حالی که داعی اولیه به این صلات استسقا عبارت از استسقا مسئله دیگری مطرح نیست، حتی امر اخروی هم نیست، مثل ثواب و عقابی که بعداً عرض میکنیم هم نیست، استسقا مربوط به دنیا. که اگر ممکن بود این استسقا از راه دیگری حاصل بشود، لحل این مردم تمسک به اون راه پیدا می کردن برای اینکه سهری بشود زراعات اونها و باغات اونها و امثال ذلک. یا مثلا نماز حاجت برای توسعه رزق، که توسعه رزق فقط مسئله دنیویه، کاری به مسئله اخروی هم نداره. یک کسی در مضیقه است خیلی، در فشار خیلی، این راه به نظرش آمده که ادله هم تحریص و ترغیب میکنه، بیاد عجز میشود دو رکعت نماز حاجت بخونه برای اینکه خداوند تبارک و تعالی در رزق این توسعه بدهد. هدف توسعه رزق، راه رسیدن به توسعه رزق هم خوندن نماز حاجت. خب این با اجرتی که اجیر میگیره چه فرق میکنه؟ به نظر شما چه فرق میکنه؟ اجیر حج نیابی انجام میده برای اینکه پول بگیره، این هم جور از نماز حاجت میکنه برای اینکه توسعه در رزقش داده بشود. مثلا هیچ ارتباطی به مسائل اخروی نداره که بعدن عرض میکنیم انشاءالله کسی ممکنه شبهی در ذهنش باشه، این اصلا جای شبهه نیست، سرپاپای این مسئله مسئله دنیویه، توسعه رزق مربوطه به این عالمه. کما این که عقص و حجرتی که حجیر در مقابل حج نیابی انجام میده ارتباط به این عالم داره. و اگر یک قدم فراتر بریم و با نظر دقیق تری مسئله رو بررسی بکنیم و از مثل عبارت امیرالمومنین علیه السلام که عرض کرد به خداوند متعال که ما عبدتو که خوفم من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجدتو که اهلم للعبادته فعبدتو. خب این یه چیزیست که مخصوص به امیرالمومنین یا اون عده معصومی روی هم رفته، اما از حدود اونا تجاوز نمی کنه. این دیگه یک مقام معرفت کاملیست که کسی اینجوری به خداوند تبارک و تعالی عرض بکنه. اما درباره نوع ما، نوع هممون، ما عباداتی که انجام میدیم، این نماز ظهری رو که میخوانیم، نماز عصر رو که میخوانیم، روزه رو که انجام میدیم، یا حج واجبی رو که خودمون انجام میدیم، این واقعا برای چیه؟ ما که با اون معرفت کامله امیرالمومنین صلوات الله علیه نرسیدیم که بگیم وجدتو که اهلن للعباده و عبدتو. اگرم بگیم خب پیداست که دروغش داریم میگیم و الا ما دارای چنین مقامی نیستیم. ما این عبادات واجبه ای رو که انجام میدیم یا برای خوف از عقابه یا برای رسیدن به نعمات بهشتیه. خب اینجا یه تجزیه و تحلیلی رو ناچاریم داشته باشیم که آیا این عذاب الهی و این نعمتهای بهشتی که یکی مورد خوف ماست و یکی مورد طمع ما و طمع هم فی جنته، با چه دیدی مورد طمع ماست و با چه دیدی مورد خوف ماست؟ ما واقعا از عذاب الهی و از درخواد جهنم و این مسائلی رو که روایات ما در رابطه با جهنم میگه دیدمون در رابطه با اینا از نظر ترس از اینا چجوریه؟ آیا چون جهنم اضافه به خدا داره و او خلق کرده جهنم رو و اختیار جهنم در دست اوست، به این جهت ما خوف داریم، یا اینکه از عذابهای جهنم من حیث و قوه محشد داریم؟ در بهشتش هم این که ما طمع در بهشت داریم و انشاءالله به بهشت میرسیم و از نعمات بهشتی التزاز پیدا میکنیم، آیا دیدمون در رابطه با این نعمات و در رابطه با این لذت ها و مشتهیات بهشتی چیه؟ آیا وقتی که قرآن به ما میگوید که درش نهرهایی هست از عسل مصفا، ما این عسل مصفا رو و نهرهای از عسل مصفا رو برای چی دوست داریم؟ به طوری که نخواهیم خودمون و دیگران رو گول بزنیم، واقعیت مطلب رو بیان بکنیم. آیا این عسل ها به ما انه خداوند اینها رو ایجاد کرده و اینها اضافه و ارتباط به خداوند داره مورد اشتها ماست و فیها ما تشتهیل انفس و تنزل اعیونه، یا یعنی که نه خودش مورد اشتها ماست، ما به انهار من عسل مصفا متنعم میخواهیم بشیم. اونی که برای ما لذت بخشه تلذل میشود که تشتهی الانفس و تلذل اعیان خود انهار من عسل مصفاست. دیگه حیثیت اضافه این عسل به خالق و به اون کسی که ایجاد کرده این عسل رو این نقشی در ما نداره. خب اینا رو ما میخواییم، از خود عذاب جهنم هم ما متنفر هستیم و میخواییم که دور باشیم. اونا اینجا این بحث پیش میاد که خب عذاب جهنم و نعمات الهی، یکیش خوف هم من العقابه و یکیش طمع فی الجنه است، این آیا عرض می شود در عرض قصد غربته یا در طول قصد غربته؟ قصد غربت سبب می شود، یعنی طمع در جنت سبب می شود که ما نمازمون رو به قصد غربت انجام بدیم، چون اگر کسی بخواد بره بهش باید واجباتش رو انجام بده. طمع در جنت اقتضا میکند که ما روزمون رو با قصد غربت انجام بدیم، چون رفتن به بهش متوقف بر انجام فرائضه، متوقف بر توجه به تکالیفه که مبادا یک وقت عمدن این تکالیف از انسان خدای نکرده فوت بشه. خب این درسته که عقاب و ثواب اینا همه مربوط به خداونده، جهنم و عرض می شود بهش مخلوق خداونده و حتی علا بعض الاقوال شاید اقوال بعضی از محققین هم باشه، الان هم اینها مخلوقن و تحقق دارن، ولی ما نه به عنوان مخلوقیت خداوند در اینها طمع داریم و خوف از اینها داریم. ما خوف از اینها به ذات داریم. خیلی مثال روشنی بزنم که تصویر بکنید، مثلا نوفر زد که خب ممتنه هم چیزی، ولی فرض کنیم که یک کس دیگر هم میتوانست یک جهنمی مثل این جهنم تهیه بکنه، آیا ما خوف از اون جهنم نداشتیم؟ اما این چون اضافه و انلاح داره ازش خوف داریم. ولی در دعای کمیل امیر المومنین به خداوند بعضی از مسائل رو عرض میکنه، ولی اونا مثل همین عبارت معروف است که در شأن امیر المومنینه و الا در شأن ما نیست که اگر که ما رو تو جهنم ببری به سوزان ایمان ای فریاد میزنم تو کجایی و دوری از تو بیشتر از این آتش در من مؤثره و فراق تو بیشتر از آتش در من تأثیر کرده. این هم مثل همون عبارت معروفه مخصوص اونهاست، اما ما بحث در اونها نداریم، ما بحث در خودمون داریم. ما از عذاب جهنم به ما انهو عذابون وحشت داریم، ولی اون که می دانیم که خالق این عذاب هم خداونده. ما بهش رو نعماتش رو می خواهیم و انشاءالله می رسیم، بمانیم که اینها نعمت های غیر قابل توصیف هستن. انهار من عسل مصفا رو ما در خواب هم نمی‌بینیم تا چه برسه در بیداری. خب ما طالب اینا هستیم، نه به ما این که این انهار من عسل مصفا مربوط به خداونده. اون یه مقام بالاتریست که اقتضا میکنن این حرفا رو بزنه. اون وقت ما میگیم که بین عبادت برای طمع فی الجنه و خوف من العذاب، چون حیثیتش رو ملاحظه فرمودی که عذاب رو به ما و عذابون ازش خوف داری و جنت رو به ما و جنتون طمع درش داری، خب وقتی که نماز خوندن ماها یا عامه مردم تقریبا همین دوره، نمازشون برای یا طمع در جنت یا برای خوف و آتشه، یا باید بگیم نماز اکثر مردم غیر از ائمه معصومین باطله، فقط منحصر بکنیم صحت عبادت رو به عبادت مثل امیرالمومنین و صادق معصوم. اینی که نمیشه انسان ملتزم بشه به اینکه عبادته توده مردم باطله، همه مردم باطله، برای اینکه اینا عبادتشون وجد تو که اهلن للعباده و عبد توک نیست. عبارت اینا یا برای رسیدن به بهشت یا برای دوری از جهنم. وقت دوری از جهنم و رسیدن به بهشت با اجرت دنیوی چه فرقی بین اینا وجود داره؟ نماز به خانه یکی برای خاطر اینکه چون در مزیق هست نماز سیگاری میکنه میخونه وقت رو جفت میکنه، سیگاری هم نماز میکنه برای رفتن به بهش. من فرق بین اونا که در یکی ما حکم به صحت بکنیم و در یکی حکم به بطلان بکنیم، در حالی که قصد قربته به اون معنا در هیچ کدام تحقق نداره. چرا؟ حاضر اول دعوا ازم بحث دارنیه که شما که از عذاب الهی میخواید دور بشید، بما انه عذاب الهی، ما از عذاب وحشت دارید. این اوصافی که برای جهنم خودتون بالای منبرها نقل میکنید، همون دارای چمارهای سقربهای آتشهای سوزانیست، چه چیزی اینا؟ انسان از چی وحشت داره؟ از خود همینا، از نفس همینا وحشت داره، نه به ما انه او مخلوق خداونده تبارک و تعالاست، ولی اونی که معتقد به این معنا هستیم. کمانی که از کردم در نعمات بهشتی من اینطوره. شما چی میگید؟ شما عسل مصفا رو برای خاطر عسل مصفا مش علاقه دارید یا برای خاطر اینکه نعمت الهیه؟ شما عسل مصفا میخواید در استسقا. گوش بده عرض میشود که این همون صلات استسقا میمونه. مثال بسیار خوبیست که من توجه پیدا کردم و در کلام مرحوم سید و اینا هم وجود نداشت. این مثال صلات استسقا، این رعایایی که گرفتاره خوشسالی هستن، اینا چی لازم دارن؟ واقعا برای چی باران یا به ما اینجا خداوند باران میده؟ شما خیال میکنید من معنای صلات استسقا رو نمیخونم؟ نماز میخونید، اما برای چی میخونید؟ برای باران. لوفر زکن باران به یک وسیله دیگری غیر صلات استسقا بر شما نازل میشد، شما نمیرفتید دنبال صلات استسقا. اگر امکان داشت و راه داشت که از غیر طریق صلات استسقا لذا میبینید، در سالهایی که مثل حالا امسال الحمدلله حد میشود که رحمت الهی فراوانه از برف و باران و اینها، چرا نمیرید دنبال صلات استسقا؟ برای اینکه احساس نیاز به استسقا نمی کنید. نیاز به استسقاست که شما رو وادار به صلات می کنه، با اینکه در صلاتش هم بلا اشکال مانند سایر صلوات قصد قربت لازمه. کسی نمی تونه بگه صلات استسقا چون برای بارانه دیگه قصد قربت درش معتبر نیست. چرا؟ قصد قربت درش معتبره. هدف شما هم از صلات استسقا مسئله بارانه، هیچ مسئله نیست. و حتی از کلم مسئله باران مسئله سراب و اقاب هم نیست که کسی این شبهی ای که این برادر عزیزمون در ذهنش بود مربوط به آخرت است و مربوط به اون دنیاست و مربوط به خداونده، ارتباط به خداوند که مورد اعتقاد ماست، جای بحث نیست. و بهش و جهنم هر دو مربوط به خداونده، ولی ما از چی ترس داریم و ما طمع در چی داریم؟ بدون اینکه بخوایم کسی رو گول بزنیم و یا حتی خودمون رو گول بزنیم، واقع مطلب ما به نعمات بهشتی علاقه داریم و واقع مطلب این است که از عذابهای جهنم میترسیم، ولی اون که معتقدیم که این عذاب و این بهشت و نعمات بهشتی همه ارتباط به خداوند داره، یعنی ارتباطش در خوف و طمع ما هیچ نقشی نداره. خوف و طمع ما مربوط به ذات جهنمه و مربوط به ذات بهشته. اما من یکون خالقا لهما، با اینکه معتقدمون اینه خداونده، ولی در این عمل این معنا نمیتواند نقش داشته باشه. هر سرم بالاتر از این مسئله صلات استسقا و نماز حاجت برای طلب توسعه رزق که مربوط به این امر دنیویه و اصلا پای امر آخرتی در کار نیست. استسقا رو برای کشاورزی دنیا میخواد، توسعه در رزق هم برای زندگی دنیوی مورد احتیاجه. آیا این آدم در صلات استسقا و در صلات حاجت قصد قربت نداره یا داره؟ اگر بگیم نداره، صلات بدون قصد قربت رو ما ندیدیم جایی، و اگر بگیم داره، من فرق بین صلات استسقا و صلات استیجاریه هیچ فرقی بین این دوتا، هیچ فرقی بین دوش بین تفاوتش این است که تفاوتش این است که این لفظ استسقا داره، اون لفظ استسقا نداره. این تفاوت داره، راست میگیری رو من قبول دارم. عرض میشود که پس در حقیقت این جواب مرحوم دوم مرحوم سید در مکاسب که جمله ای از محققین تأیید کردن این جواب رو و در حقیقت جواب از صاحب جواهره، ظاهرا مرحوم های آخوندم در کفایی اینطوری که در ذهنمه همین مطلب رو در بعضی جاها اشاره می کنند، اسم اجمالی هم گفتیم مسئله دائی بر دائیه، یعنی دو تا دائی در عرض هم نیستن بلکه در طول هم. دائی اولیه عبارت از اخذ اجرته، دائی بر خود فعل عبارت از قصد قربت. مدعا گفتن یه نکتهی در مسئله نیابت تحقق داره که عملی که از نائب صادر میشه، نائب قصد تقرب کی را میکنن؟ خودش رو عمل به این ارتباط نداره. یا مثلا من و بحن رو، این یه تحقیقی داره که انشاءالله بعدا برای شما عرض میکنیم.